مقامهای ولایت ننگرهار ادعا می کنند که والی نام نهاد داعش برای این ولایت کشته شده و یک سال از کشته شدن دکتر تتسو ناکامورا کمک رسان ژاپنی گذشت، مردی که چند دهه در شرق افغانستان زندگی و کار کرد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا جاوید نعیمی با خبرهای مهم با شماست.
سرخطها، رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت متعهد است که پروژه های دکتر تتسو ناکامورا را تکمیل کند. ناتو از انتقال بیش از 1000 تن مواد طبی و ادویه به افغانستان در روزهای نزدیک خبر میدهد و شمار مرگ و میر ویروس کرونا در جهان از مرز 1.5 میلیون تن گذشت. با سلام، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت متعهد است که پروژه های دکتر تتسو ناکامورا را تکمیل کند. محمد اشرف غنی امروز در نخستین سال روز کشته شدن دکتر ناکامورا پیام ویدیویی نشر کرد.
تروریست ها یک روح زیبا را از ما گرفتند، اما میراث درخشان و روحیه کاری وی در قلب نسل های آینده افغانستان حک شده است. دولت افغانستان متعهد است که برنامه های دکتر ناکامورا را در زمینه جنگلات، توسعه زراعت و مدیریت آب در لوی پکتیا و کابل اجرا کند تا رویای یک افغانستان سرسبز او را تحقق بخشد.
دکتر ناکامورا با راه انداختن پروژه های مختلف عمرانی از جمله آبیاری در شرق افغانستان شهرت منطقه‌ای یافت و رئیس جمهور غنی برایش تابعیت افغانستان را داد. دکتر ناکامورا با چند تن از همکارانش در 4 دسامبر سال 2019 در ولایت ننگرهار هدف حمله قرار گرفت و در نتیجه زخم های شدید جان باخت. والی ننگرهار ادعا میکند که نیروهای ویژه امنیت ملی هدایت الله والی نامنهاد گروه دولت اسلامی معروف به داعش را برای این ولایت کشتند. ضیاءالحق مرخیل امروز در مورد این رویداد در فیسبوکش خبر داد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در مورد این عملیات نیروهای امنیت ملی بر رسانه ها امروز گفت:
نیروهای ویژه امنیتی ملی شب گذشته در منطقه للمه ولسوالی چپرهار عملیات را براه انداختند. در این عملیات هدایت الله والی نامنهاد داعش که در ساختن واسکت های انتحاری و ماین مهارت داشت کشته شد.
تو اکنون منابع مستقل در منطقه در مورد این رویداد چیزی نگفتند. در این حال سخنگوی والی ننگرهار از بازداشت قاری عبدالرحمن که او را یکی از اعضای کلیدی گروه دولت اسلامی معروف به داعش می‌داند با یک تن دیگر در نتیجه عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی خبر می‌دهد. جزئیات در این مورد تا لحظات بعد. ناتو از کمک بیش از 1000 تن مواد طبی و ادویه به افغانستان در روزهای نزدیک خبر می‌دهد. اداره حمایت و تدارکات ناتو پنجشنبه در توییتر نوشت که 10 تیاره این مواد را در جریان ماه دسامبر به افغانستان انتقال خواهند داد. در ادامه آمده که کمک طبی و ادویه با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان صورت خواهد گرفت. از آغاز تاریخ دقیق انتقال این کمک‌ها از سوی اداره حمایت و تدارکات ناتو جزئیات دادن نشده است. دکتر سهیلا صدیق از نخستین جنرالان زن در افغانستان با عمر 72 سالگی درگذشت. او از چندین سال با بیماری الزایمر دست و پنجه نرم میکرد. دکتر سهیلا برای بیش از 40 سال در سکتور صحی کار کرد و از سال 2001 تا 2004 میلادی وزیر صحت افغانستان بود. او به عنوان رئیس شفاخانه 400 بستر که بعدها به شفاخانه سردار محمد داوود تغییر نام داد برای مدت طولانی کار کرد و تا رتبه نظامی دگر جنرالی پیش رفت. رئیس جمهور اشرف غنی و شمار دیگر از مقامهای افغان از مرگ دکتر سهیلا صدیق ابراز تأسف کردند. ما را از رادیو آزادی میشنوید. چند خبر هم از جهان. همزمان با امیدواری ها برای آغاز تطبیق واکسین ویروس کرونا، شمار قربانیان این ویروس در جهان از مرز 1.5 میلیون تن گذشت. در جریان هفته گذشته همه روزه بیش از 10,000 مورد مرگ و میر در جهان ثبت شده. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، هشدار داده که تاثیر اجتماعی و اقتصادی ناشی از همگیری ویروس کرونا بزرگ و فزاینده خواهد بود. با گفته گوترش، واکسین نمی‌تواند آسیب های این ویروس را برای چندین سال جبران کند. انتظار می رود ایالات متحده، کشورهای اروپایی و چند کشور توسعه یافته در میانه های ماه دسامبر تزریق واکسین ویروس کرونا را آغاز کنند. و باستان شناسان در بخش از جنگل آمازون در کولومبیا نقاشی های را دریافتند که متعلق به عصر یخبندان است. بر اساس گزارش ها، هزاران پارچه سنگ در عمق یک جنگل کوهستانی کشف شدند که تا حدود 12600 سال قدمت دارند. در بیشتر این نقاشی ها انسان ها ایوانات و از جمله گوسفندان دیده می شوند. یک گروه مشترک از باستانشناسان بریتانیایی و کولومبیایی کاوشگری را در رشته کوههای لالیندوسا انجام دادند و به چنین کشف دست یافتند. این منطقه تا پیش از رسیدن به توافق صلح سال 2016 در کنترل شورشیان فارک کولومبیا قرار داشت. پایان خبرها.
پنج و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. مقام های ولایت ننگرهار ادعا می کنند که والی نام نهاد داعش برای این ولایت کشته شده. یک سال از کشته شدن دکتر تتسو ناکامورا کمک رسان ژاپنی گذشت.
هیچ کس در افغانستان این اندازه خدمت نکرده که کاکامورات کرده. دشت ها و کوه ها را سرسبز کرد. زمینه کار را برای مردم فراهم کرده بود.
افزایش نرخ مواد غذایی در شش ولسوالی ولایت بدخشان.
ما 8,000 ماش داریم. 6,000 تیفل دارم. مواد غذایی زیاد کمت شده
در اینجا. و در برنامه آزادی و شنوندگان،
زندانی ما مردم در ولایت پروان بود، ریا شد. خیر ببینید، تشکر، گپی ما را به مقامی بالا رساندی.
من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. خوش آمدید. طوری که در خبرها هم آمد، مقام‌های ولایت ننگرهار ادعا کردند که نیروهای ویژه امنیت ملی والی نامنهاد داعش در این ولایت را کشتند. با گفته مقام‌ها، هدایت الله دیشب در ولسوالی چپرهار کشته شد. منابع مستقل کشته شدن والی نامنهاد گروه دولت اسلامی در ننگرهار را تا کنون تایید نکردند. بیایید بیشتر در این مورد از حمید حکیمی بشنویم.
ضیاالحق امرخیل والی ننگرهار ادعا میکند که نیروهای ویژه امنیت ملی شب گذشته هدایت الله والی نامنهاد داعش برای این ولایت را از بین بردند. آقای امرخیل این خبر را امروز در صفحه فیسبوک خود تایید کرده است. عطاالله خوگیان، سخنگوی والی ننگرهار، به رسانه ها در این مورد چنین گفته است.
نیروهای ویژه امنیت ملی شب گذشته در منطقه للمه ولسوالی چپرهار عملیات را براه انداختند. بر این عملیات هدایت الله والی نامنهاد داعش که در ساختن واسکت های امتحاری و ماین مهارت داشت کشته شد.
منابع مستقل کشتشتن والی نامنهاد گروه دولت اسلامی در ننگرهار را تاکنون تایید نکردند. آقای خوگیانی ادعا میکند که هدایت الله در کنار ساخت واسکت های انتحاری و ماین در این بخش به دیگران نیز آموزش میداده است. سخنگوی والی ننگرهار همچنین ادعا میکند که قاری عبدالرحمن، مشهور به قاری تمیم، یکی از فرماندهان مشهور داعش و یک همراهش نیز در منطقه بیزیک مالاتی شهر جلال آباد نیز بازداشت شدند. مقام های امنیتی افغانستان سال گذشته اعلام کرده بودند که گروه داعش را در برخی ولسوالی های ننگرهار شکست دادند. اما پس از آن این ولایت هر ازگاه گواهی فعالیت افراد این گروه بوده. مقام های محلی ننگرهار پیش از این هم از کشتشتن برخی فرماندهان داعش در عملیات های ویژه نیروهای امنیتی خبر داده بودند. شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش در این اواخر مسئولیت برخی حملات در کابل را نیز به عهده گرفته است. در تازه ترین مورد، این گروه مسئولیت راکت پراکنی های اخیر در کابل را پذیرفت که در آن به گفته مقام ها دست کم 10 تن جان باختند و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند.
حمید حکیمی از کابل گزارش می‌داد. همین حالا جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب کوهستانی سلام، به برنامه خوش آمدید. اگر کشته شدن والی نامنهاد داعش در ولایت ننگرهار از سوی منابع مستقل تایید شود، به نظر شما قتلش چقدر تحول مهم خواهد بود؟
به نام یاد خدای بزرگ و با سلام به شنونده. البته مهم است که تشکیلات داعش در شرق افغانستان هنوز قسمان در نوار مرزی فعال هستند و از اونجا تدارک میکنند، سایر هم در ننگرهار، هم در کابل پایتخت و سایر ولایات. کشته شدن والی نامنهاد داعش در ولایت ننگرهار میتونه کمک بکنه برای فروپاشی تشکیلات اگر یک واقعیت داشته باشه و اطلاعات دقیق در این مورد وجود داشته باشه. متاسفانه هنوز در مورد مسئولین بلندپای داعش اطلاعات کافی به دسترس وجود نداره و هویت اکثریت از اینا هویت‌های جعلی و ناشناس است.
بله، پیش از این ریاست امنیت ملی افغانستان از کشته شدن دستکم دو عضو ارشد شاخه القاعده در شبقاری هند در ماهای اکتبر و نوامبر خبر داده بود و به گفته ریاست محمد حنیف در فرا و ابو محسن المصری در غزنی کشته شدند. اما با وصف ای هم شاهد حمله های در گوشه های گوناگون افغانستان از جمله کابل بودیم که مسئولیتش داعش به دوش گرفت. به نظر شما چرا تأثیر آنچنانی نداشته به باور برخی ها قتل و بازداشت چهره های اثرگذار و مهم داعش؟
البته مهمی است که یک بخشی از شبکه های وابسته داعش در شرق افغانستان تجمع کردن و اینا بیشتر در نوار مرزی پاکستان هستند. عملاتشان از مناطق امن تراحی میکنند. بعد از فروپاشی سال قبلی مراکز از اینا در اچین و برخی ولسوالی های ننگرهار، اینا به ولایت های همجوار ننگرهار هم به گونه مخفی یا پنهانی زندگی میکنن، چون طالبا به اینا اجازه فعالیت های علنی رو نمیتن. به این لحاظ اینا تحت پوشش در بعضی از ولایت های همجوار هستن. شبکه های متعددی را ایجاد کردن برای پیشبرد برنامه هاشان. به اون لحاظ چون تعدد شبکه دارن، یعنی شبکه های افقی را ایجاد کردن که با گرفتاری یکی دو شبکه هایی که در عملات تروریستی دست داشتن، چه در کابل گاهی در ننگرهار، با کل ساختار از اینا تاثیر جدی به وجود نمیاره. اما مرگ والی نامنهادشان در ولایت ننگرهار و کشته شدن یکی از مسئولین سازماندهی عملیات های انتحاریشان میتونه تاثیر بگذاره با عملیات های از جریان ده هم در ننگرهار، هم در کابل و سایر ولایات.
بله، طوری که میفهمین قطع رابطه طالبا با تمامی گروه های تروریستی از جمله شبکه القاعده بخش کلیدی موافقتنامه 29 فوریه میان ایالات متحده و طالبا است. سوال مطرح میشه که آیا گروه های مثل داعش اگر رابطهشان با طالبا قطع شود، در عدم دریافت حمایت از طرف گروه طالبان میتونن به فعالیت های خود ادامه بدن؟
البته فراموش نکنیم که شبکه داعش در یک تقابل بسیار جدی با طالبان قرار داره. سال قبلی هم که موجب فروپاشی پایگاه داعش در شرق افغانستان شد، عملیات بزرگ و گسترده طالبان بود که از ولایت های غرب افغانستان آمدن، یورش آوردن و اکثریت مناطق ننگرهار حتی کنرها را از وجود داعشی ها پاکسازی کردن. البته دولت ادعا داشت که در این سم داشته، ولی بیشتر داعشی ها برعکس با جانب دولت تسلیم شدن، به خطاب خاص دولت افغانستان تسلیم شدن. اما در سایر جغرافیا مخصوصا شبکه‌های دیگری که هستند مانند القاعده یا بقایای القاعده در افغانستان تحت نفوذ یا سایه نفوذ طالبان هستند. اینا به منافع طالبان می‌جنگند. اجازه فعالیتی که به ضد نیروهای بین المللی داشته باشند یا به اونا اجازه داده شود مطابق به مو قرارداد برای طالبان حفظ است. یعنی اینا حضور دارند مطابق به مو توافقنامه که از افغانستان نمیتونند علیه منافع امریکا و متحدینش عمل بکنند. اما در کنار طالبان و منافع طالبان علیه دولت افغانستان میجنگند. اینا در بخش از جغرافی افغانستان پراگنده هستند، پنهان هستند و تحت پوشش حمایت طالبان هستند. البته القاعده و گروه هایی که مرتبط به القاعده بودند. تنها داعش هایی که پرچم بلند کردن مشخص شدن یعنی خلافت میخواهند، اینا در تقابل بسیار جدی قرار دارند. طالبان بودند که اینا را فعالیت هاشان کنترل کردن، در شرق افغانستان سرکوب کردن، حتی در شمال اینا را مجبور به تسلیمی ساختن. به اون لحاظ به سایه نفوذ طالبان تا زمانی که قراردادهای بعدی روشن نشه فعالیت از اینا محدود است.
تشکر از شما جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل امنیتی و سیاسی از افغانستان با ما.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 هستید. امروز یک سال از کشته شدن دکتر تتسو ناکامورا کمک رسان ژاپنی گذشت. ناکامورا که 73 سال داشت در 4 ماه دسامبر پارسال در شهر جلال آباد از سوی مردان مسلح کشته شد. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
قتل دکتر ناکامورا شهروند ژاپنی در 4 دسامبر سال گذشته از سوی افراد ناشناس در شهر جلال آباد ننگرهار واکنش‌های زیادی را در داخل و بیرون افغانستان به همراه داشت. تتسو ناکامورا که رئیس نهاد خیریه PMS بود و مردم محل به وی کاکامراد می گفتند، سالهای زیادی را در افغانستان خدمت کرد و پروژه های زیادی را در بخش صحت، زراعت و آبرسانی در این کشور عملی ساخت. پس از قتل ناکامورا برای هفته ها و ماه ها نشست های زیادی به یاد بود از وی در افغانستان برگزار شد. مدال هایی هم به نامش ایجاد شد، درباره اش فیلم های زیادی تهیه و کتاب های نوشته شد، اما پروژه های نیمه کاره وی هنوز هم ناتمام مانده است. باشندگان ننگرهار از حکومت انتقاد میکنند و میگویند در یک سال گذشته اقدام جدی برای بازداشت قاتلان ناکامورا نکرده است. شیرزمان باشنده ولسوالی شیرزاد ننگرهار هنوز هم در انتظار بازداشت قاتلان وی است.
هیچ کس در افغانستان این اندازه خدمت نکرده که کاکامراد کرده. دشت ها و کوه ها را سرسبز کرد، زمینه کار را برای مردم فراهم کرده بود، پارک ها، مسجد ها و مدرسه ها ساخت و این حکومت چشم هاش را بر روی قاتلان او بست. چرا قاتلان او را نمی گیرند؟ از رئیس جمهور غنی می خواهیم که هر چه زودتر قاتلان او را بازداشت کند.
اسمت الله باشنده شهر جلال آباد می گوید یک سال گذشت اما نه قاتلان ناکامورا بازداشت شدند و نه هم کسی پروژه های نیمه تمام او را تمام کرد.
یکی این که او خود مرده و رفت، اما کی کشت، کجا رفتند و چی گونه شد، این خبر همین گونه مجهول باقی مانده است. دیگر این که پروژه هایی را که آغاز کرده بود آنها هم نیمه تمام باقی مانده است. مردمی هم که با وی کار میکردند مزدکار و غریب بودند، آنان هم بیکار شدند. هیچ کس هم پرسان نمی کند، همه چیز مجهول باقی مانده است.
در طول مجهول پاتی دی
دولت افغانستان در پاس خدمات تتسو ناکامورا با وی شهروندی افتخاری این کشور را داده بود. ناکامورا نزدیک به 20 سال در ننگرهار، کنر و برخی ولایت‌های دیگر مصروف تطبیق ده‌ها پروژه در بخش صحت، زراعت و آبرسانی و باغداری بود. دکتر ناکامورا در 4 دسامبر سال گذشته میلادی در شهر جلال آباد با ضرب گلوله زخمی شد و پس از انتقال به شفاخانه جان باخت. قتل وی با واکنش‌های گسترده‌ای همراه بود. از جلال آباد تا کابل و از نیویورک تا توکیو به یادی و شمع افروختند. زمانی که تابوت ناکامورا با پوشش بیرق سرنگ افغانستان از کابل به توکیو انتقال می‌یافت، رئیس جمهور غنی تابوت وی را روی شانه‌هایش انتقال داد و در آن زمان تعهد سپرد که قاتلان ناکامورا را پیدا خواهد کرد و به پنجه قانون خواهد سپرد. حکومت افغانستان همچنین تعهد سپرده بود که پروژه های ناتمام او را تکمیل خواهد کرد، اما این تعهدات تا به حال عملی نشدند. ضیاءالحق عمرخیل والی ننگرهار میگوید اداره محلی این ولایت و مؤسسه پی ام اس برای تکمیل کردن پروژه های باقی مانده ناکام را منتظر بودجه هستند.
دقیق روی عاملانش به گونه جدی ادامه دارد. امیدوار هستیم که پیدا شوند و به پنجه قانون سپرده شوند و پروژه هایی را که از ناکامورا باقی مانده پی ام اس و حکومت افغانستان روی تکمیل شدنشان کار میکند و روی پیدا کردن بودجه اش کار میکنند. انشالله برای آرمان بزرگی که ناکامورا کار میکند شب روز تلاش میکنیم.
از سوی دیگر حامد استانکزی مدیر جنایی پیشین فرمانده پلیس ننگرهار در ویدیویی که در رسانه های اجتماعی به نشر رسانیده گفته است که پس از قتل ناکامورا و عاملان قتل وی را شناسایی کرده بود، اما پس از سفر هیئت بررسی پرونده قتل ناکامورا به ننگرهار وی بدون دلیل از کار برکنار شد و در حال حاضر در زندان به سر میبرد. وزارت داخلی افغانستان به تماس‌های ما در پیوند به این موضوع پاسخ نداد. تیسو ناکامورا که به زبان پشتو هم روان صحبت می‌کرد، در سن 73 سالگی کشته شد. دولت ژاپن پس از مرگ وی به پاس فعالیت‌های بشردوستانه‌اش به وی نشان اعلای دولتی را داد. هند هم در ماه جنوری گذشته یک مدال دولتی این کشور را به نام ناکامورا ضرب زد.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نخستین جنرال زن افغانستان سهیلا صدیق درگذشت. در این مورد بیشتر در صفحه اینترنت ما خوانده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. ایالات متحده برخی از کارمندان سفارتش در بغداد پایتخت عراق را بیرون می کند. مقام های امریکایی نگرانند که ممکن در نخستین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با اقدام های تخریب کارانه در عراق روبرو شوند. فشرده یک گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از فرشتن نگاه بشنوید.
ماتیو تیولر سفیر ایالات متحده در عراق روز گذشته پس از نشر گزارش‌ها در مورد افزایش تنش با ایران و جنگجویان عراقی خبر کاهش کارمندان سفارت آمریکا در بغداد را تایید کرد. تیولر در پیام ویدیویی که در صفحه فیسبوک سفارت آمریکا در بغداد نشر شده گفت او و تیم عمده از دیپلمات‌ها و مشاوران نظامی به انجام وظایفشان به گفته او تا آینده قابل پیش بینی ادامه می‌دهند. در حال حاضر امریکا چند صد کارمند در سفارت خود در بغداد دارد، اما تا هنوز روشن نشده که از جمعانها چی تعداد کاهش خواهد یافت. این اقدام در حال صورت گرفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا قبل از انتقال قدرت به جو بایدن رئیس جمهور منتخب این کشور فشارها بر ایران را افزایش داده است. مراسم تالیف بایدن قرار است در 20 جنوری برگزار شود. بایدن گفته تلاش دارد همزمان با اعراض قدرت روابط دیپلماتیک با ایران را احیا کند. انتظار می رود که بایدن با توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان هم بپیوندد. توافقنامه‌ای که اداره دونالد ترامپ در 2018 از آن خارج شد. و دنبال ترور محسن فخری زاده دانشمند هسته‌ای ایران در نزدیکی شهر تهران تنش در منطقه افزایش یافته است. ایران، اسرائیل و به گونه غیر مستقیم ایالات متحده را مقصر در این رویداد خوانده است که احتمال اقدام انتقام جویانه از سوی ایران را به بار آورده. مقام های امریکایی ابراز نگرانی کردند که ممکن ایران و یا هم جنگجویان عراقی در اولین سال روز حمله بر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دست به اقدام های مخربانه بزنند. سلیمانی در 3 جنوری سال گذشته در یک حمله طیاره بی پیلوت امریکایی در نزدیکی بغداد کشته شد. خروج نسبی کارمندان سفارت امریکا از بغداد در حال است که اداره رئیس جمهور ترامپ در نوامبر امسال دستور داد تا نیروهای این کشور تا اواسط ماه جنوری 2021 در عراق کاهش یابند. قرار این فیصله، امریکا 500 نیروی خود را از عراق خارج می کند و شمار آنها را به 2500 خواهد رساند. اداره ترامپ در سپتامبر امسال به عراق هشدار داده بود که در پاسخ به عملات مکرر راکتی و سایر عملات جنگجویان مورد حمایت ایران بر اهداف آمریکایی، واشنگتن سفارت خود در بغداد را مسدود خواهد کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برمیگردیم به افغانستان. به دلیل مسدود بودن راه‌های مواصلاتی در 6 ولسوالی ولایت بدخشان، قیمت مواد غذایی افزایش یافته. شماری از ساکنان ولسوالی‌های سرحدی بدخشان می‌گویند که باریدن برف در زمستان امسال راه مواصلاتی ولسوالی‌ها به مرکز را مسدود کرده و تاجران قیمت مواد غذایی را افزایش دادند. اما تاجران محلی چی میگویند؟ همکارم نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارش میدهد.
شماری از ساکنان ولسوالی‌های سرحدی بدخشان میگویند که با آغاز فصل سرما قیمت مواد غذایی در مناطقشان افزایش چشمگیری پیدا کرده است. به گفته آنان تاجران با استفاده از فصل سرما و مسدود شدن راه‌های مواصلاتی قیمت مواد غذایی را بلند برده‌اند. مسئولان در ریاست مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان میگویند که در نتیجه ریزش برف مسیر ولسوالی‌های اشکاشم، واخان، شغنان، زیباک و چند ولسوالی درواز از طریق کوتل یاغردره در ولسوالی شهدا مسدود شده است.
مثلا ما 8000 ماش داریم، 6000 تیفل دارم، مواد غذایی زیاد قیمت شده در اینجا.
دولت بیگم 35 ساله در ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان معلم است. او مادر 6 فرزند است و ماهانه 8000 افغانی معاش میگیرد. او میگوید که با این پول گذران زندگی مخصوصا در زمستان برای او و خانواده اش دشوار است.
ما یک معلم هستم، مثلا مواد غذایی در ولسوالی اشکاشم به هر انداز قیمت شده، به خاطر که راهی مواصلاتی که مثلا از راه آورده بود و بند شده. مواد غذایی همه چیز در ولسوالی اشکاشم بسیار قیمت تمام میشه به مردم غریب و بیچاره، دیگه گنجایش ندارن. مثلا ما 8000 ماش داریم، 6000 تیفل دارم، مواد غذایی زیاد قیمت شده در اینجا. کالای زمستانی بخری، مواد غذایی بخری، چی بخری به اطفالت یا به خانه؟
افزایش بهای مواد خوراکی و غیر خوراکی در زمستان تنها به اشکاشم بدخشان منحصر نمی شود. تاجران محلی میگویند که چیزهای مورد نیاز مردم را اغلب از فیض‌آباد مرکز بدخشان میخرند و اینکه انتقال مواد به قریه‌ها هزینه بیشتری میبردارد. این که چرا کفایت الله 40 ساله تاجر محلی در ولسوالی مایمه جواب میدهد.
در سابق که بود ارزان بود و از اینجا که ما خریداری میکردیم از راه آورده میرفتیم و را باس بود مسدود نبود، اما فعلا برای دیگری که میریم و در اونجا تکس میگیم پرداخت میکنیم به طالبا و اکثرا موترها هم از اینجا نمیروند. دلیلش همیست که بعضی موترها پیدا میشه که اینا بار ببنن، اکثرا میترسن از مسیر را که دزدم است و اکثرا طالبا هم تکس میگیرن. در گذشته سیه میفروختیم و حتی بعضی اوقات کمتر از سیه میفروختیم، اما فعلا چون که تکس هم سری ما آمده و فعلا میفروشیم 3500، بعضی اوقات از 3500 هم بالا میره بعضی برنج.
طلب الدین قادری معاون شورای ولایتی بدخشان هم میگوید که همه ساله با آمدن فصل سرما و مسدود شدن راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌های مرزی قیمت مواد غذایی افزایش می‌یابد.
کسایی که از این طریق مواد ارتزاقی و غیر ارتزاقی را انتقال میتن به نوع بند میشه یا فشارهایی از طرف مخالفین یا از طرف گروه های دیگه هم در این مسیر وجود داره که مردم تهدید میشه. راه یاغرده بعد از جنگ در بدخشان یگانه راه بدیل برای انتقال مواد غذایی و غیر غذایی به ولسوالی مرزی است، ولی متاسفانه این سال زمستان خیلی پیشگیری کردن، این مشکلات وجود دارد.
مقام های محلی در بدخشان میگویند تلاش میکنند که مسیر راه مواصلاتی ولسوالی های مرزی را بزودی باز کنند. این که مشخصاً چی وقت معلوم نیست. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی بدخشان.
استاله محمد از بغلان می نویسد که ادویه بی‌کیفیت به افغانستان وارد می شود. شریفی از بدخشان نوشته برفباری سنگین راه‌های مواصلاتی ولسوالی کوهستان را مسدود کرده. و مدقق از لوگر نوشته دکتر تتسو ناکامورا کارهای زیاد را در بخش زیربنایی در افغانستان انجام داده است. تشکر از پیام‌های شما. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا همکارم جاوید نعیمی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت متعهد است که پروژه های دکتر تتسو ناکامورا را تکمیل کند. محمد اشرف غنی امروز در نخستین سال روز کشته شدن دکتر ناکامورا پیام ویدیویی به ژاپن زادگاه اصلی او فرستاد. والی ننگرهار ادعا می کند که نیروهای ویژه امنیت ملی هدایت الله والی نامنهاد گروه دولت اسلامی معروف به داعش را برای این ولایت کشتند. سخنگوی والی می گوید این عملیات دیشب در ولسوالی چپرهار راه اندازی شد. ناتو از کمک بیش از 1000 تن مواد طبی و ادویه به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در روزهای نزدیک خبر می‌دهد. اداره حمایت و تدارکات ناتو پنج شنبه در توییتر نوشت که 10 طیاره این مواد را در جریان ماه دسامبر به افغانستان انتقال خواهند داد. دکتر سهیلا صدیق از نخستین جنرالان زن در افغانستان با عمر 72 سالگی درگذشت. او از چندین سال با بیماری الزایمر دست و پنجه نرم میکرد. همزمان با امیدواری ها برای آغاز تطبیق واکسین ویروس کرونا، شمار قربانیان این ویروس در جهان اکنون از مرز 1.5 میلیون تن گذشته است. و باستانشناسان در بخش از جنگل آمازون کولومبیا نقاشی هایی را دریافتند که متعلق به عصر یخبندان است. بر اساس گزارش ها از آن پارچه سنگ در عمق یک جنگل کوهستانی کشف شده که تا حدود 12600 سال قدمت دارند.
فشرده خبرها را شنیدید.
پیام ها و نظریات شما.
بنده از ولایت ترزگان ولسوالی خواست قریه به سیرو به تماس شدم. قریه سیرو 600 خانه، بیشتر 600 خانه اینجا نه مکتب نه کلینیک وجود نداره. اینجا ما فعلا که است 12 قوسه 40 سانتی برف اینجا است. ما خوب زمستان سخت طاقت فسا پیش رو کردیم. خب مسئولین محترم یا برای از ما جای خوبتری در نظر بگیره، برای از ما مکتب و کلینیک بسازه. خب ما چیکار کنیم؟ خدا حافظ.
ولایت دیکونی ولسوالی تهران تهران سنال باد مریم سے بانم فرمی کہ کرونا جزائر کرونا بند سینا بغال مردم بسیار بھی یاد مریضا مردم ہم کم اقتصاد ہے جس کے جنم مردم پسند ہو رہا ہے خیشمنیم کے امیر با سیاحت اما بیر جانے نہیں مردم برادر اس کا نہ رہا ہے ہم دور در کیزان نمیدن چند کلومیتر کے از مرکزی مرکزی فاصلہ دار یا مرکزی نختوگی کے نویروت میشا فاصلہ دار کچھ پرسان نہ دار مردم کم اقتصاد ہے مریض بسیار کلان در بین ما مردم تیز اما کر میرے گوش ماشین سیات همه کنده بیاره تا نیم مردم خوبی آدر خلاص شد در بدر شد تک تک شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکات و شنوندگان محمد خلیلی.
سلیم خان از ولایت بغلان از سوالی دوشی منطقه که لگه و امرایتان تابع شدیم. در همی آوازی ما را ده تشرف کنی و حوازار داخل تا همی برسانیم. در همی چی رقم کرناس و محسس و پر. اگر میای با حساب کو نو با حساب سرخانه دم مردم رسال میرسد ولسوال میرسد در باغ ها میرسد مردم غریب هنوز یک نه خودم نرسیده امی کردش پچا شده غیر می قدر وقت ما یک دانه کمپل گرفتیم دیگه ولاگ یک توت گرفته باش می خوره باش امی د میراتو میشنیم کی قدر سرخانه جور میشو وی قدری جور میشو کی قدر گندم کومک میشه ولاگ تانوز در پش خورده باشین خو می आवाज ما را می گوشای کلانه برن برسو یعنی غمی غریبا برا به خلاصای خدا حافظی.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. مثل همیشه به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
عبدالحسین هستم از ولایت بغلان، ولسوالی پلیسار. آقای ظریف نظر خیر ببینی، چند روز پیش زنگ زدم. زندانی ما مردم در ولایت پروان بود، ریا شد. خیر ببینی، تشکر. گپی ما را به مقامی بالا رساندی. سه سال برش فرمان رئیس جمهور خورده بود، بمی یک دوسیهش بند بود که از کابل دوسیهش آمد در چار یکار، یک امضا کار بود. گپش خلاص شد، زندانی ما برگشت به خانه رسید. گپی ما را به مقامی بالا رساندی به رئیس جمهور. خیر ببینه رئیس جمهور، خیر ببینه مقامای بالا کلی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بدون تبصره،
بنده از ولایت ورزگان و لسوالی خاص قریه سرو به شما بتماس شدم. در قریه سرو و سرتنگی اینجا 600 خانه ایم که نه کلینیک داریم نه مکتب. یک بار دیگه به شما تماس گرفته بودیم. اینجا ما خیلی زمستان سخت طاقت فرسا پیش رو داریم. اینجا 600 خانه که نه کلینیک نه مکتب. حالا امروز 12 ثوره، اینجا 40 تن در فرصه و خب ما چیکار کنیم؟ ما مسلمان نیم، ما از افغانستان نیم. باز اگر مسئولین محترم میتونه برای ما یا جای خوبتر در نظر بگیره، برای ما مکتب و کلینیک میسازه. خدا حافظ، روز خوش.
بله، سلام علیکم. ولایت بدخشان، ولسوالی برای صندوق پست شکایت، شکایت از پرسنل ولسوالی درایی به قسم فشرده و زنده به اساس اجرات قانون اساسی بین المللی اول مدیریت حقوق این ولسوالی اجراعات که هیچ دوسیه حق و غیر حق بدون سرجیبی و یا پرمیزی و یا بدون تبدیل دوسیه حق به ناحق و دوسیه ناحق به حق اجرا صورت نمی گیرد.
شنوندی عزیز، تشکر از پیامتان. این موضوع را در یک برنامه ولایت به ولایت در نوبت بدخشان با مسئولین امور در میان می‌گذاریم. موفق باشید.
سلام به کارکنان رادیوی آزادی. سید خداداد هاشمی از آخرین نقطه لیگان ولسوالی و رأس بامیان می‌باشیم. تذکر بر این که 90% مردم ما توسط شیوع ویروس کرونا خرج زمستان خود را ندارند، لذا از دولت تقاضا مندیم که همکاری درباره مصارف زمستان این مردم محروم بنماید، چون مردم ما امسال بسیار ضعیف است، بسیار وضعیتش خراب است، کار و بار و زندگی نتوانستن. لطفاً از رادیوی آزادی تقاضا مندیم صدای ما رو پخش کنند، به گوش زیرزیرب برساند.
ما از ولسوالی جواند ولایت باقی شما شده ایم. ما رای ما بسته، ما مردم بدبخت بی‌نوا. شما چی رقم دولت این که رای ما رو باز نمینیم؟ رای ما رو باز کنیم که ما گشنگی به مرگیم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عالم هستم، از ولسوالی گوسفندی ولایت سریپول تماس میگیرم. یک حکومت ملک و طوایفی آمد در 17 سال در افغانستان، فقط ایجا دو قوم بسیار مسائل هنده را به میراث برد، یکی به نام مجاهدین، یکی به نام کسایی که غرب آمد. او مردم اینا بسیار منفعت های خوب داشتن، دیگه مردم غریب بیچاره متاسفانه پایمال شد. ما مردم های اطراف نشین هستیم، جایهای ما دیو دیار است، مردم های دیقانکار، کشاورزی، زراعت پیشه. یک تعداد زمین های دولتی بود، ما میخواستیم. سه سال شده که مدیری املاک ولسوالی گوسفندی را امیر ما بسیار تقاضا کردیم که یک بلک زمین است امیر دمه در قسمت سایل تازیان امیر دمه بیتیم امیر بکارم. یک آدم غریب بیچاره هستم، یک چاره امام شو. خب فردا مسئول امیر باید ما در تو تسلیم میکنم. متاسفانه سه سال شد که کاغذ پرانی کرد به این حاجی داده، زمین پنج ساله اجاره داده شد بر ایمان ندار.
پیام شما نظر شماست.
من زبیولا هستم، یکن از معلمای شهر کابل. محترم ها، ما از جناب وزیر صاحب خواهش داریم که لطفاً برای 5 دقیقه الا 10 دقیقه در همین صنف های شهر کابل بشینند و در حیث همین صنف ها و رخصتی ها از حضورشان خواهشمندیم که اجراءات نمایند. السلام علیکم.
سیف الدین هستم از ولایت سرکل ولسوالی کوهستانات. مدت 3 ماه می شود که مکاتب ما شروع است در تای مکتب جریان دارد. ما در مکتب ما یک معلم رسمی داریم و دیگر همه معلم های اجیر است. معلم های اجیر از طریق دولت استخدام نشده، پیسه معاششان برایشان داده نشده. 3 ماه می شود ما جبران درس می گیم، از طریق طالب هم امر شده که درس بگویم و معاش های ما را دولت اجرا نمی کنه. نه اینکه چی مشکل است.
این جانب احمدی هستم از ولسوالی خوست ولایت بغلان. معلمی برحال هستم در مکتب تاریخ ها. مدت 3 ماه می شود که ما ماشی از مدیریت معارف نگرفتیم و تا حال درسای خدا ادامه دادیم و مسئولیت خدا ادا کردیم. صدای خدا می رسانیم و از طریق شما در اداره زیربطی که ما شما را اجرا میکنه، شما همه گفت ما را در اونا برسانیم. بگر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تقاوتی معلمین پروان تابال نام از زمستان رسید از 300 رفت چوب شده.
شکر الله هستم که سربازهای قول ورده 205 جتل هستم. مدت 5 مشیده ما شما از 98 برج 8 تا برج 12 گوم هست.
رابطه با من ماش های مجیبون گفت میزنم یک مرتبه 3000 تا دارم. دیگه هیچ دیگه هیچ گفت اینه سر دو لفتر میدیم نگهیم دو سبا دو سبا.
پولیسان محلی ولایت برستان ولسوالی تقاوی کش مسلم به شما با تماس شدیم. مدت 5 ماه میشه که ماش ما اولانی سا و از ما بزرگان ما آمیر و کماندان یا تیم لیزری که داریم از ما وظیفه میخواهند در طبعه فرماقلی ولسوالی تقاوی کشم.
این سال 99 تیر شد، ما تابال تقاوت پارساله خدا نگیریم. کابل رفتیم در ریاست تقاوت نوشته کرده که در ماه عقرب کسایی که ماشاش مونده میگیم. تذکره الکترونیکی گرفتیم، کارت جدیدم گرفتیم. کابل همین تقاوت خوردم با خدا دم جا.
پیام شما نظر شماست.
ما خواهد محمد هستم از ولسوالی خانه‌آباد ولایت قندوز. ما ای مکتب غرفاخ شکایت دارم، یک درس تعلیم نیست. بچه های ما 4 کیلومتر زوره داره روان میکنم که برو درس بخون. پس روان میکنم میگه درس نیست، معلم ها قراش میکنه، چای خورده میکنه، یک دقیقه بچه ها نیست. ما خودم یک لنگ آدم هستم، بچه های به تعلیم و مختم میکنم میگه برو درس بخون. میره پس نه 4 کیلومتر بین من زمین ها میره پس میره درس نیست، میگه اصلا درس نمیکنه. امیره که شما پیگیری نکنیم یک کس نمیکنه.
تعصب میکنیم که همین پیشتر که همون نفره که میگه که مکتب رایگان درس میده، با خدا مردم بچه خود در مکتب خصوصی میندازه، در مکتب دولتی درس نیست، معلم هم ماش نمیده.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای نادر محسنی، مشاور ریاست جمهوری افغانستان در امور اداری، بعد از تقدیم احترامات صاحب، ما در تلفن اتومات رادیو آزادی همواره پیام میگیریم از مردم در ساحات مختلف، مخصوصا مسائل اداری را گفتیم که با شما در میان بگذاریم. به طور مثال از بسیاری مکاتب، یعنی از اطراف اکناف، من نمیتون مال کل پیام را برتان بشنوانم، اونا از عدم رسیدن معاشاتشان در وقتش شکایت دارن. این نوع مسائل شما چطور رسیدگی میکنین؟ رئیس جمهور این مسائل میشنون، تعقیب میکنن، نمیکنن؟ گفتیم از زبان شما بشنویم صاحب.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. در ارتباط به سوال که مطرح کردید، در حال حاضر ادارات افغانستان مطابق به بودجه که برایشان سالانه تصویب میشه اجراءات خود میکنن، منتها یک موضوع هست که افغانستان هنوز هم با یک سیستم بانکی که بتانه همه نقاط افغانستان تحت پوشش قرار بده و معاشات مامورین دولت در اطراف مخصوصا به موقع به دسترس از اونا قرار بگیره مشکلات خود داره، ولی به هر حال از طریق همو سیستمی که ایجاد شده و اصلاحات اداری و وزارت مالیه مکلف به پرداخت معاشات مامورین به موقعشان هست، ولی خب بعضی مشکلات تکنیکی ممکن است بروز بکنه که گاهی وقتا ممکن است معاشات مخصوصا معلم ها که در دورترین نقاط افغانستان موقعیت داره بهتر به استثناء برسه، و در این حال در حال حاضر هم قسمی که میفهمید ما در پایان سال مالی قرار داریم. در پایان سال مالی به دلیل محاسبات و مسائل تکنیکی و مالی که هسته و پیش میآید معمولا سکتگی های ممکن هست رخ بده، ولی جای تشویش و نگرانی نیست برای مامورین محترم و مطابق قانون آنچه که برای از اونا معاش تعیین شده و نمو برایشان میرست.
به خاطر از اینکه تنها معلم صاحبا نیستن، مثلا کس معیوبین معلولین ورثای شهدا کسایی که تقاعد کردن، حتی فعلا در اردو در بعض جایی که مصروف و کار هستن بسیاری وقت میگن به ما ماش به وقتش نمیرسه، از پلیس ها مشکلات هست. یعنی اینجا یک سیستم نظارتی به کار است که به شکل فوق العاده این مسائل دنبال شوه. از اون خاطر ریاست جمهوری در این ساحت چی مکانیزم داره که بتونه تمام وزارتخانه ها را بسلا تعقیب بکنن به این موضوعات رسیدگی شوسه؟
به شخص رئیس به جمهور خود مستقیما دخیل به این تو مسائل جزئی نیست، ولی اداراتی که مامورین مربوط به اونا میشه اونا خودشان مکلف هست که مطابق قانون اجراات خود بکنن. در صورتی که کدام جای مشکلاتی باشه و شکایت ها زیاد باشه در اون صورت امکانش هست که تفتیش صورت بگیره و ادارات مبارزه با فساد و تفتیش هایی که هست در اون قسمت پاسخگو هست و این موضوع را تعقیب میکنه. اما به ارتباط ورثه شهدا و معلولین و متقاعدین متاسفانه در این قسمت مشکلات وجود داره. در گذشته بسیار یک سیستم کهنه و قدیمی حاکم بود که اینا با مشکلات زیاد روبرو بود. به همین خاطر دولت افغانستان ریاست مستقل را تحت عنوان ریاست امور شهدا و معلولین ایجاد کرده و همچنین ریاست خزینه تقاعد. در این وقتا قرار هست که تذکره الکترونیکی برای افراد که مشمول از این دو ارگان میشه به شکل فوق‌العاده در حال توزیع هست، تا این که همو سیستم کهنه و قدیمی کنار گذاشته شوه و بر اساس این مکانیزم جدید این مشکلات رفع شوه. در قسمت مستمری شهدا و معلولین و همچنین متقاعدین این دولت افغانستان میپذیره که در گذشته بسیار مشکلات زیاد بود، حال کار سرش جریان داره تا با استفاده از تذکره الکترونیکی که در حال حاضر به شکل فوق‌العاده به این دو اداره در حال توزیع هست این مشکل انشاءالله حل شده.
تا جایی که ما با شنوندهای محترم ما که شکایت میکنن صحبت میکنیم یا اونا مسائل خود به زبان میارن، تذکره الکترونیکی یا بایومتریک گفته یک چیز دیگر برآمده، اینا کلشون یک سبب سهولت نی بلکه سبب بهانه با کسایی که مقاصد مثلا رشوت و از این قبیل مسائل دارن بر از نو یک بهانه نو تیار شده. از اون خاطر چطور جلوگیری شوه بر از اینکه کسایی که مثلا معاش تقاعدی خود گرفتن نمیتونن بسیار هستن شکایت میکنن میگن ما چی باید بکنیم، زمستان چی باید بکنیم، از این قبیل مسائل سب.
ببینید هر وقتی که یک اصلاحات قرار بیایه طبیعی هست کسایی که به سیستم قدیم اینا عادت کرده یا حتی خارج از تصور نیست که از اون سیستم میتونستن سوء استفاده هایی رو بکنه، وقتی که یک نظامی میایه که در اون سوء استفاده ها به حد اقل میرسه ممکن است کارشکنی هایی در ابتدای مرحله وجود داشته باشه، اما قطعا با بایومتریک کردن کارمندا و مامورین و همچنین توزیع تذکره های برقی این مشکل تا حد زیادی رفع میشه و ما انشاءالله شاهد یک سیستم پاسخگو در این قسمت خواهد بودیم در آینده.
یک موضوع از نقطه نظر اداری بسیار زیاد مهم است ایست که وزارتخانه ها یا ریاست های مستقل مختلف که هستن بسیاریشان همکاری میکنن، امرای مطبوعات خودشان میان مصاحبه ها میکنن و سوال ها را جواب میتن، پلان ها را تره میکنن، منتها قسمت از اینا هم با مطبوعات حاضر نمیشون، بعض سخنگویایشان همکاری نمیکنن، یعنی یک نوع کارهایی میکنن میگن که حتی از اجراءات مثبت دولت ما خبردار نمیشیم. یعنی از این خاطر، یعنی در بالا کسی که رئیس جمهور است یا کسی که اداره میکنه، وقتاً فوقتاً به این ادارات مختلف و مسئولین مختلف آیا توصیه نمیکنن که اینا باید با مطبوعات همکاری بکنن، از اجراءات خودشان صحبت بکنن؟ در این مورد بعضاً بحث شده نشده، ورزی که حتی کارهای مثبت شما را بسیاری ها خبر نمیشه که بعضی اجراءات شده. مثلا ژورنالیست ها خودشان میرن پیدا میکنن، منتها مسئولین در مورد هیچ خبر نمیتن یا همکاری نمیکنن با مطبوعات.
شما میفهمید که در این نزدیکی ها قانون دسترسی به اطلاعات از طرف کابینه پاس شد و این قانون همو صلاحیت اجرایی خود پیدا کرده. رئیس جمهور بارها و بارها تأکید کرده و هدایت داده که تمام ادارات افغانستان مکلف و پاسخگویی و دادن اطلاعات لازم به مراجعین، مخصوصا به رسانه ها و خبرنگاران می باشه. اما اگر مواردی مشخصی وجود داشته باشه که او اداره مشخص یا سخنگوی مشخصی خودداری میکنه از دادن اطلاعات، در او صورت میشه که از مکانیسم های حقوقی که به این ارتباط هست هموطنهای ما به ارتباط شوه و از اونا شکایت درج بکنه.
محترم آقای نادر محسنی، مشاور ریاست جمهوری افغانستان در امور اداری، تشکر از مصاحبتان.
بخیر باشین.
این جانب محمد حسن از ولایت بامیان ولسوالی و رأس منطقه سرخجوی می باشیم. محترم ها، وزارت صحت عامه افغانستان اعلان می کند که در فلان روز تعداد مصاب به مرض کرونا و این تعداد وافیات فقط چند نفری که از شهر کابل و ولایات بزرگ از نفرهای زرمان و پولدار که تیسشان گرفته می شود اعلان می دارد. متاسفانه که از ولسوالی ها و دهات خبری نیست که در روز چند صد نفر مصاب و ده ها نفر در اثر امراض کرونا از بین می روید. نه کدام تشخیصیه و نه کدام دکتر و نه کدام وسایلی که امراض تشخیص شود. فعلا در ولایت بامیان ولسوالی و رأس مناطق سرخجوی که شاید دارای 40,000 یا بالاتر از آن نفوس دارد، شاید 8,000 خانه شود، کدام خانه پیدا نمی شود که مصاب به امراض نباشد؟ کدام وزارت و یا کدام ریاست صحت عامه خبر دارد؟
امام الدین نظری، جنبوش از ولسوالی درقد، ولایت تخار، کلینیک ولسوالی درقد. مثلا ما مردم میریم دایم میریم یکی دوا نیست، دوا نیامده است، چه رقمی کلینیک؟ کلینیک اگه به خاطر چی جور کرده است که این دوا نتا اصلی خیلی چرا جور کرده دوا نیاره؟ اکی والا دوا نیست، پارچه میتونه میره میگبرو ایشوار بگی. ما اگه پیسه داشته باشیم، پیسه داشته باشیم چرا ایشوار نمیگرم؟ پیسه ندارم کلینیک میرم. پیام ما رئیس سیاست ما بشنوه، ما مردم ملت دایم میریم اکی کلینیک دوا نیست، چرا خمی گرد دوا نیست؟
اسم ما احمد شاسی که از کارمنده سی مربوط پروژه سرسندی مربوط انجی هاستم. وزارت صحت عامه از مدت 4 ماه است که معاشا را با وزارت مالیه و انجای مربوطه نمیتن. من نمیفهم که این وزارت چیز فکرش از کل مردم قرض و قرضداریش زمستان هم از چوب، سخت، مواد، هیچ چیز کارمنده خریده نمیتونن، معاشا تا تادیه نمیکنن به پروسه معاشا تا وزارت مالیه و صحت عامه پیسه انجای را نمیتن پروژه صحتمندی را. علت چی است؟ وزیر صحت عامه شب اعلام میکنه کرونا و کرونا و کرونا را، پیسی شده کجا داری پروژه کرونا؟ کلی مردم به یک فقر اقتصادی مواجه شدن، کارمنده و دکترها و کلی، یعنی یک حالت بحران بار. ما دوستشان خواهش میکنم که از وزارت صحت عامه، وزارت مالیه دراز، امرالله صالح و اشرف غنی به مضبوط باید معاشات ماموری را تادیه کنند، وگر نمیتون سب برای مردم بگه که اعلام کنه وظیفه را یک کار و کسی دیگر شروع کنند.
سلام برای کارکنان رادیو آزادی، اینجانب فخرالله صفقری دیمیران، ولایت فاریاب می باشم. به ارتباط یعنی کیفیت دوا که بگم سید، خصوصا خودی من صاحب هم مریض فشار دارم و دیگر مریض شاید دیگر مریض خونم دارم به حساب صاحب فشار خون. و شما ببینید که در ولایت فاریاب افتوار ماوار ما در این ولایت میریم سید،
تقریبا از ولسوالی ما تا خودی ولایت فاریاب در سرک خامه است که سمه سرک جغل به چه قلچوری است صاحب همه برادر فرک ها خراب است خوشتر از این ولسوالی ما حرکت میکنیم از ولسوالی گرزان در ولایت فاریاب 4 ساعت میریم صاحب تا اولا شده به موتر اینجا که میریم صاحب 10,000, 15,000, 20,000 مسئل میکنیم خوشتر در ولایت فاریاب شما ببینید دوای بی کیفیت نظر صاحب به ارتباط ببینید یک طرف قتل و قتال یک طرف جنگ یک طرف نبودن کار یک طرف نبودن کمبودات اقتصاد حسن خب ما مردم اطراف هستیم صاحب از نگاه اقتصاد بخیر ضعیف هستیم و شما ببینید که در وزیر صاحب سیاسی عامم اگر صدای ما را بشنن کنین اختیاراتی سایز کنین که برادر خداوند اگر عزت میکنه بخاطر از این میکنه که و ایره برادر به فقرا و به بیچارا و به ناتوانا و به دیگر مملکت و دیگر دیگر کارا برادر اینا زحمت و تکلیف و کار بکنن دیگه ای.
پیام شما نظر شماست.
محترم خانم حسنا جلیل معین پالیسی و استراتژی وزارت امور داخله قوای بین‌المللی سالانه 4 میلیارد تا 5 میلیارد دلار به قوای امنیتی افغانستان با وزارت دفاع اینا همکاری میکنن اگر این همکاری ها قطع شود آیا افغانستان تا چه توان داره که بتونه دفاع بکنن از افغانستان یا از امنیت مردم
ما میتونم بگویم از لحاظ مالی انوز قوای ما امو خودکفا نیست چون مکمل امو عاید سالانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان هنوز 2 میلیون دلار است. اما دو مورد ما در اینجا داریم. یک، از لحاظ قابلیت دفاعی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که تقریبا 4 لک بالاتر بالغ و 4 لک نیرو میشن. اما ظرفیت ساخته شده و در عین زمان از سال 2014 به این سو مکمل جنگ خودشان به عهده گرفته. ما از همکارای بین المللی خود فقط مشوره میگیریم و در اکمالات از لحاظ مالی به ما میشن. اما در قسمت مالی ما تعهد ناتو را در 4 سال آینده داریم چون اما چرخ بودیجوی یا پروسه اما مدتی که پلان بودیجوی خود جور میکنن اونمون مدت تا هر چند سال بعد است. 4 به بعد هم به اساس کارمندا یا مقامات ارشد ناتو بعد از 2024 هم به این معنی نیست که پایین میآید. فقط کمک هایی که کمی کمتر میشه از همکارای ایالات متحده امریکای ما از همکارای ما در ایالات متحده امریکا هستن همکارای بین المللی که او هم تا هنوز تایید نشده که پایین میآیند یا نمیآیند.
سلام جلیل تا چی حد آماده هستین به هر شرایطی که پیش میاد در افغانستان؟
ما خوشبختانه در سطح شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان کماندی سکتور امنیتی رو به عهده داره یک جا با وزارت دفاع ملی و امنیت ملی. ما روی 3 سناریو کار کردیم که یک از اون سناریو وضعیت بدتر از امروز است، یعنی تشدد جنگ و افزایش خشونت‌ها و بالا رفتن جرایم است. و به خاطر از اینکه ما آمادگی لازمه به خاطر مهاری وضعیت داشته باشیم و چطور قوای خود انسجام میدیم تا قوت امو قابلیتشان چند برابر که ما توقع داریم بالا بره که 3 برابر ما میگیم با سوکداری منسجم ما میتونیم داشته باشیم و در عین زمان ما چطور میتونیم با منابع محدودتر این وضعیت مهار بکنیم. ما روی از این کار کردیم که پلان بسیار تقریبا میتونم بگم یک نقشه رای بسیار طولانی است و ما مطمئن هستم حوصله این بحث ما و شما بالاست. اما خوشبختی به این است که ما می پلان داریم و اگر وضعیت به طرف وخامت میره ما میفهمیم که ما چی باید بکنیم و با کدام منابع ما باید دست به کار شویم. به او خاطر از بود پلان گذاری که ذهنیت ها آماده است روی این سناریو که یک از 3 سناریوی کلان است میتونم بگویم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان آمادگی خود دارد. و در عین زمان یک موضوعی را که میخواستم اشاره بکنم از صحبت‌های فرادی صاحب اول میخوایم بسیار زیاد تشکر کنم از فرادی صاحب به خاطر صحبت‌هایشون. همکارای جامعه جهانی جنگ افغانستان یا جنگ ما و شما را من حیث یک ملت و یک قوای مشروع با طالبا به دید جنگ داخلی نمیبینم. اگر اینا به دید جنگ طالب همون طالب سال 2001 است، اگر اینا به دید جنگ داخلی می دیدن و به دید افغانستان به دید خط اول مبارزه با تروریسم نمی دیدن داخل نمی شدن. امروزی که اونا پای خود می کشن به اساس پالیسی که خودشان و خود جور کده و هر رئیس جمهوری که آمد برشان پالیسی از دیدگاه متفاوت تر داشت، هنوز هم تعریف جنگ افغانستان یا تعریف جنگ ما را در سکتور امنیتی و دفاعی طرف جنگ داخلی نبردن، یعنی هنوز هم اونا به می فکر هستن و در دو بخش که هنوز ما تعهد تا سالهای مدام می داشته باشیم، بخش مبارزه با تروریسم و مبارزه با مواد مخدر است. چون هنوز هم دیدگاه به میست که ما خط اول در دو مبارزه هستیم.
شماره های تلفن اوتومات رادیو آزادی 07084620، تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.